سری افراد میگن آقا واقعیت
رو ببینید. تحولات فکری جدید.
بله تحولات فکری جدیده و فلاسفه، حالا شما مثلا در فلسفه یونان هم برخی رو رئالیستی میبینید، مثلا بله. به طور خاص مثلا خود ارسطو رو. ولی واقعیتی که وجود داره این هستش که حالا شما یک سری مکاتب فکری فلسفی جدید دارین. حالا من نمیخوام چون فلسفه اینجا درس نمیدیم، که مثلا شما رئالیسمو دارین، یعنی واقعیت ها رو، شما ناتورالیسمو داریم یا به قول انگلیسی ها ناتورالیسم، کسایی که طبیعت گرا هستن میگن همه چیز ریشه در طبیعت دارد، هر چیزی که در طبیعت هستش اون نظم وجود داره. و جالبه که ناتورالیسم و ناتورالیسم پایه فکری دقیقا نظرات کی هستش؟ نظرات فیزیوکراسی در واقع فرانس و کنه و در واقع بقیه طرفدارای نظمه. یا کسایی که به نظم طبیعی در اقتصاد در واقع اشاره میکنن در مکتب کلاسیک مثل خود آدام اسمیت و بسیاری از متأخرین بعدیش، دقیقا ریشه در این نچرالیسم و نظمی داره که در طبیعت هست، میگه طبیعت هست و نظمی هم برای خودش داره. شما اینجا نومینالیسمو دارین. نومینالیسم برای خودش خیلی پدیده جالبیه. نومینالیسم فلسفی میگفت اشیا ذات ندارن، اشیایی نیستش که خودشون در درون خودش مثلا یه وجودی داشته باشن. مثلا برفرض فرض کنید مثلا میز، میگفت این صرفا یه اسم مشترکه که ما روی همه این میزا میذاریم، این نیست که لزوما همه اینا ذات مشترک داشته باشن. چرا؟ برای اینکه در گذشته افکار افکار در واقع افلاطونی بود، اونا به مثل افلاطون و اینکه واقعیت خارج از این جامعه است و ما کل در واقع مثلا دنیا سایه از واقعیت ماوراءطبیعی است. ببینی همه داره میاد روی چیز میگه نه آقا نومینالیسمه، نه همینی که هستش، ما فقط اسمشو یکسان میگیم، هر چیزی ذات خاص خودشو داره، همین واقعیتی است که وجود داره. یا دئیسم، اصلا دئیسم مرکز ایجاد در واقع فیزیوکراسیه. دئیسم حتی در واقع برای یه سری از لیبرالیسم در واقع استفاده میشه. دئیسم چی میگه؟ میگه خداوند ذات باری تعالی آفریدگار و خالقه، اما نه دخالت کننده، دنیا رو با نظمش آفریده و یه نظم طبیعی وجود داره. حالا در واقع این نظم طبیعی که وجود داره داره کار میکنه دیگه، خداوند دخالتی نداره. یا اومانیسم، اومانیسم میگه آقا اصالت به فرده، هر فردی در واقع ذاتش یک ارزش داره. حالا ما شاهد این هستیم همراه با اون تحولات اقتصادی، ثروتی که ایجاد شده در واقع اومده و یک سطح بالاتری از رفاه و امکان پذیر کرده، از نظر فلسفی از نظر در واقع فکری ما یک تحولات جدیدی میبینیم.
اندیشه اقتصادی هم شکل گرفته اینجا یا نه کماکان ما شاهد تغییر نظم هستیم در اقتصاد؟
من حقیقت فرد خاصی به عنوان اندیشمند اقتصادی این دوران ندیدم، اما شما مثلا چه میدونم این دوران شاهد این هستین که از مثلا چه میدونم آگوستین قدیس که خیلی بهش تاکید داشتن توی مثلا اندیشه های قرون وسطایی، میرسیم به جایی که افراد در واقع دارن مسائلی مطرح میکنن که نه آقا علوم تجربی هست. شما مثلا برای مثال اینجا لاپلاس بزرگو میبینین، لاپلاس کتابی مینویسه، همون لاپلاسی که ما بسته لاپلاس و اینا رو داریم، به عنوان اشتباه نکنم کتاب مکانیک سمایی، مکانیک در سطح کرات و اینا، هیچ اشاره‌ای در واقع در این مکانیک سمایی نکرده که مثلا چه می‌دونم این نظم وجود داره، مثلا اینجاش ذات باری تعالی خداوند در واقع عز و جل مثلا اینجا دخالت کرده. حتی خیلی گفتم بس خداش کجاست، خداوند اول اینو خلق کرده حالا دیگه نظمی داره، دیگه الان اینجا چیزی نیستش که بگیم اینجا الان داره دخالت میکنه مثلا فاصله این مثلا کاراتو نگه میداره. ببینید یه فکر جدیده، حتی خیلی از اینها در واقع ذات باری تعالی خداوند آفریدگار رو زیر سوال نمیبرن. بس این هستش که آقا حالا باید نگاه کنیم، حالا دیگه علوم تجربی، اون چیزی که ما داریم میبینیم، اون چیزی که واقعیت هست، این وجود داره. همین فکر از یک طرف زمینه ساز در واقع افزایش ثروت میشه و از طرف دیگه همین مکاتب فلسفی به وجود آورنده دو تا از مهمترین در واقع حالا بگیم مکاتب فکری یا بگیم مثلا اندیشه ها هستش که اونها چی هستش؟ فیزیوکراسی و مرکانتیلیسمه، دو مکتب بزرگ اقتصادی که اینها مکاتبی هستن که ما به عنوان در واقع حالا بعد از دوران باستان اینا رو داریم طرح میکنیم. شما اینا در واقع به عنوان مکاتب مدرن اولیه‌اند.
بله.
یعنی اندیشه ها کاملا اقتصادیه، کتاب کاملا اقتصادی نوشته میشه، اما قبل از پدر علم اقتصاده.
البته این رو هم بگیم آقای دکتر دقیقی، خیلی ها معتقد هستن که اینجا هم مکتب شکل نگرفته، یعنی میگن مرکانتیلیسم ها یا سوداگری و فیزیوکراسی هم مکتب نیست. حالا راجبش میتونیم صحبت بکنیم، اما خیلی از اقتصاددانان هم معتقد هستن که اینها رو میتونیم نگاه مکتبونه بهش داشته باشیم. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با مکاتب اقتصادی. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه مکاتب اقتصادی به همراه جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی هستی، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر دقیقی، وارد دو تا شبه مکتب داریم میشیم. من شبه میگم چون برخی معتقد هستن که مکتب هست، برخی هم معتقد هستن که اینها رو میتونیم از نهله های اقتصادی در نظر بگیریم. بفرمایید راجبش صحبت بکنیم و نگاه خودتون رو هم بگید که از نظر شما یا جز مکاتب اقتصادی این دو مکتب مرکانتیلیسم و فیزیوکراسی هستند یا خیر؟
ولی حقیقت بعضی از این نامگذاری چیزی رو برای ما حل میکنه. ما اینو بگیم که مثلا اینا جز مکتب هستن یا صرفا یه سری اندیشه های اقتصادی هستن، حقیقتش به نظر من هیچ تفاوتی نداره. ولی واقعیت با اون چارچوبایی که ما برای مکتب و اسکول تعریف میکنیم، هرچند قبل از شروع علم اقتصادن، اما به نظرم حائز اون ویژگی های یک مکتب هستن، چون یک چارچوب نظری دارن، افراد مختلفی در اونجا صحبت هایی رو کردن، هرچند تعدادشون کمه و نظراتشون هم ساده است. عرض کنم خدمتتون که ما بعد از این تحولات فلسفی از یه طرف دیگه شاهد این هستیم که عملا یک سری افراد اومدن حالا از این اصول فلسفی استفاده کردن. استفاده که کردن به چه ترتیب هستش؟ که بیان تأثیر بذارن بر محیط اجتماعی اقتصادیشون. حالا درست از نظر زمانی لزوماً اینها توالی ندارن، بعضن عقبتر یا جلوتر هستن. مثلا برای مثال یکی از چیزهایی که خیلی جالب از نظر تحولات فکری، چون بخشی از در واقع فلاسفه میانی مثلا چه میدونم هیوم، لاک، اینا همشون فیلسوفان انگلیسی هستن، ما در سالهای 1200 فکر کنم 1215 باشه یک سری تحولات ایجاد میشه در انگلستان، در نهایت به یه جمعی میانجامه، جمعی از قدرتمندان، زمینداران میان و یک اعلامیه رو با پادشاه وقت در واقع انگلستان امضا میکنن که در ادبیات بهش میگن مگناکارتا. این مگناکارتا دو تا دونه در واقع وحش داره. مگناکارتا یه وحشش این هستش که میگه که آقا این اشراف نخبه، حالا باز نه همه مردم، نه همه مردم مثلا، نه افراد عادی، این اشراف نخبه می توانند در برخی از جاها قدرت پادشاه رو محدود کنند و پادشاه به این تن میده. این خیلی مهمه. ببینین شما از در واقع شالمانی و در واقع امپراتوری روم و در واقع اون قدرت مطلقه تک نفری، حالا در واقع یک پادشاه پذیرفته که بخشی از قدرتش محدود بشه. این هم از قدرت اقتصاد، زمیندارای پولدار شکل میگیره، هم از تحولات در واقع فکری. ما برای اولین بار مثلا بعد از دوران افلاطون که اونجا مثلا بحث مدینه و فاضله و بحث اوتوپیا مطرح میشه، اینجا تامس مور رو داریم که میاد چیکار میکنه؟ اوتوپیا رو مطرح میکنه، کتاب اوتوپیا رو مینویسه. مگناکارتا یک چیز دیگه هم داره خیلی جالبه. 1215 یه حقی رو میده که اگر ماموران دولتی فردی رو بگیرن و به زندان ببرن، فرد دیگه بتونه بره به دادگاه شکایت بکنه. اون مامور دولتی باید اون زندانی رو بیاره و بگه به چه دلیل اینو گرفته. در گذشته اصلا هیچ چیزی نبود، به راحتی میتونست یه فردی رو بگیرن در زندان ببرن، ساعتها سالیان اونجا نگه دارن و کسی حق نداشت اینو شکایت کنه. مامور دولتی بود، انگار به نوعی قدرت مطلقه که در اختیار شخص شاه قرار میگیره در اختیار تمام عواملش هم قرار میگیره. الان نمیگه نگیرن بله. نمیگه نمیتونه بگیره، اما میگه شما میتونی بری شکایت کنی و اون بعد توضیح بده چرا اینو گرفته. خب ببینید اینا در واقع کاملا مشخصه از نظر فلسفی داره محیطی به وجود میاد که حالا یک نسل جدید انسان حاکم باشد بر مال خودش، بر زندگی اقتصادی خودش، بر سرنوشت خودش. و اینی که یک قدرت مطلقه مثلا یک پادشاه انگلیس بتونه کینگ انگلیس دستور بده بگه آقا ایشونو گردن بزن، ایشونو زندان بکن، اینا داره حالا محدود میشه. در نگاه اول، در چارچوب اول، در اون گام اول، حالا در واقع اون اشراف نخبه که زمیندار هستن این قدرت رو به دست آوردن. ولی این شروعی برای گام‌های بعدی هست که توی تاریخ تحول اجتماعی سیاسی انگلستان و البته اروپا گام به گام در واقع قدرت افراد بیشتر شد و اینها اومدن اثر گذاشتن. ببینید تا موقعی که در واقع این محدود شدن قدرت رو نداشته باشین، شما شاهد در واقع سرمایه‌داری بزرگ نیستی. چرا؟ برای اینکه اون قدرت مطلقه میتونه بگه اه فلانی ثروتمند شده بره بگیره، افکار افلاطونی داشته باشه، بگه آقا من میگیرم، من صرف میکنم، من نیاز دارم. این حالا دیگه از اون در واقع داره فاصله میگیره. شما موقعی که برای یک فرد حق قائل میشید، این حقی که در واقع برای اون فرد قائل شده حالا مالکیت خصوصیش هم هست. ما در انگلستان همین موقع یکی از تحولات نهضت حصارکشی بود. قبلا مراتع در اختیار همه بود، یک سری از افراد مالکین شروع کردن حصارکشی کردن زمین و یک سری زمین مراتع رو جدا کردن و اونها رو چیکار کردن؟ مراتع اختصاصی خودشون کردن. در همین نهضت حصارکشی حالا خیلی از مشکلات ایجاد شد، درگیری به وجود اومد، خیلی از افرادی که یک دفعه نگاه کرد آقا گوسفند داره ولی که مرتع نداره، میگو خب چرا باید مرتعی که قبلا در اختیار همه بوده الان بحث خصوصی بشه. اما نکته که وجود داره این هست، حرکتی که ما از قرون وسطا داریم میکنیم به سمت یک اقتصاد جدید، که این اقتصاد جدید دقیقا یک نظام سرمایه داری هست که داره به وجود میاد، نظام سرمایه داری که داره خلق میشه، نطفه این نظام در رنسانس، در اصلاحاتی هستش که از نظر فکری و اجتماعی، از نظر سیاسی اقتصادی در اواخر قرون وسطا انجام میشه. این مجموعه ای از تحولات، مجموعه ای از اصلاحات که ایجاد شده، تک تک اینها میاد در کنار همدیگه زمینه در واقع متولد شدن نظام سرمایه داری رو خلق میکنه، که این نظام سرمایه داری همراه با خودش در واقعیت میاد علم اقتصاد رو خلق میکنه، به عنوان اینکه آدام اسمیت میاد میگه که مکانیسم خلق ثروت در ملل چی هست. کتاب آدام اسمیت داره میگه چه میشود که یک سری از کشورها ثروتمند میشن و بقیه ثروتمند نمیشن. من فکر میکنم
اینجا در واقع میشه نقطه شروع ما برای مکتب کلاسیک یا اولین مکتب رسمی علم اقتصاد که حتما در هفته های پیش رو راجبش صحبت خواهیم کرد.
من تصور میکنم وقت برنامه‌مون تموم شده بعد. فکر میکنم دوتا مکتب مرکانتیلیسم یا سوداگری رو و مکتب فیزیوکراسی رو ما باید یک توضیحی بدیم و بعد از اون وارد مکتب کلاسیک و آراء اسمیت و بقیه در واقع کلاسیکا بشیم انشالله.
انشالله. ممنونم از همراهی شما جناب دکتر علیرضا دقیقی هستی، عضو هیئت علمی دانشگاه. روز خوبی رو در ادامه براتون آرزومندم. خدا نگهدارت.
سپاسگزارم. ممنونم از شنوندگان عزیز برنامه، لطف کردین گوش دادیم به برنامه. امیدوار هستم که مباحث مفیدی بوده باشه. براتون بهترینا رو آرزو دارم. ایام بکن.
ممنون از شما و تشکر از همراهان امروز برنامه مکاتب اقتصادی. خدا نگهدار.
سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه دلتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام یگان قانونگذار هستی. سلام به شما مردم غیرتمند و شریف ایران. من مریم فرخی و اینجا بانک قانون رادیو اقتصاد. درود به همه شماهایی که معتقدید دونستن قانون کلید طلایی صیانت از دارایی‌ها و آرامش خانواده است. به بانک قانون خیلی خیلی خوش آمدید، جایی که در اون گره های کور حقوقی زندگی اقتصادیتون باز میشه و ما در کنار شما هستیم تا به یکی از ظریف‌ترین و در این حال چالش برانگیزترین مباحث اقتصادی بپردازیم، یعنی اختلافات مالی بین اعضای خانواده. بله، گاهی نزدیکترین ها دورترین ها میشن به خاطر یک امضا، یک قول یا یک تعارف ساده. امروز قرار از احکام حقوقی در خصوص قرض، شراکت های خانوادگی و معاملات بین اعضای خانواده صحبت بکنیم. این که چرا این معاملات گاهی به جای سود بذر اختلاف میپاشن، آیا بدون قرارداد رسمی هم میشه حق رو اثبات کرد و چطور میشه مرز باریک عواطف خانوادگی رو از روابط حقوقی تفکیک کنیم. برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی که دغدغه شماست، اگر تجربه هم دارید برامون ارسال بکنید به 3036-37 یا تماس بگیرید با 2265-2525. افتخار داریم امروز میزبان یکی از وکلای درجه یک و پایه یک دادگستری باشیم. بله، بله، موضوع امروزمون اختلافات مالی بین اعضای خانواده است. اگر تجربه دارید یا سوال و دغدغه‌ای ارسال کنید به 3036-37 یا شماره تلفن 22-65-25-25.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 از رادیو اقتصاد، اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
متشکرم از همراهیتون. روز بسیار عالی رو براتون آرزو میکنم. آقای علی اسدالله پور، وکیل پایه که دادگستری، در استودیوی بانک قانون با ما هستن. سلام بهشون، خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام ادب احترام دارم خدمت جناب علی و همکاران بزرگوارتون و همچنین شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
امیدواریم که برنامه خوبی داشته باشیم.
حتماً همینطور خواهد بود.
استفاده بکنیم از مطالب.
آقای اسدالله پور، یه سوالی که شاید ذهن خیلی از مخاطبان رو هم درگیر بکنه. موضوع امروز موضوع بسیار ظریفیه، در این حال که شاید خیلی سرسری ازش بگذریم، ولی موضوعیه که منتج به خیلی از اختلافات میشه، منتج به خیلی از جدایی ها میشه و امیدوارم که این اتفاق برای هیچ خانواده نیفته. اینکه آیا در قانون ما تفاوتی بین یک قرارداد مالی با غریبه و قرارداد با برادر یا اعضای خانواده، هر کدوم فرقی نمیکنه، وجود داره یا دادگاه فارغ از این روابط صرفا به مستندات نگاه میکنه؟
بله، نکته بسیار مهمیه که شاید افراد نمیدونن و پاشنه آشیل این روابط مالی و روابط حقوقی اعضای خانواده تو بحث اعتماد هست.
درست.
و اینکه اعتماد بیش از حد اون مستندات و دلایل رو به اصطلاح ضعیف میکنه. برای همین خب نقطه آغاز اختلافات از همین قسمته. نه قانونگذار و به تبع اون مجری قانونگذار، قضاتی که اونجا نشستن بر حسب ادله و مستندات صحبت میکنن،
فرقی نمیکنه،
هیچ فرقی نمیکنه. و ولی رسیدگی به دعاوی که مربوط به خانواده ها هست هم یه مقدار سختره، عرض کردم، به دلیل ضعف ادله. و هم من فکر میکنم دادگاه ها به امارات هم بیشتر توجه میکنن، یعنی اوضاع و احوال خاصی که اون قرارداد یا اون رابطه حقوقی شکل گرفته. ما دو شکل میتونیم ادله در نظر بگیریم، یکی ادله است، اسناد، نمیدونم اقرار، مسائلیه که بالاخره مشخص قاضی برش میتونه حکم بده، شواهد، بله. ولی یه بخش اماراته، یعنی قاضی با توجه به اوضاع و احوال به یک موضوعی میرسه. معمولا در چنین دعاوی امارات خیلی کارگشا هستن، ولی مردم بدونن که میبایست در هر نوع رابطه حقوقی که دارن مسائل رو یک شفاف بکنن، دو مکتوب بکنن، که نفر سومی اگر راجع به مشکلاتشون شنید بتونه سره رو از ناسره تشخیص بده.
پس اه. هیچ تعارفی هم نباید داشته باشن.
ابدا.
موضوعی که شاید باعث ایجاد این اختلافات میشه همین تعارفات بیجاییه که وجود داره بین اعضای خانواده. خیلی موقع قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم، شما جمله خیلی خوبی گفتیم، گفتید مردم عیب میدونن، ایراد میدونن و میگن که این مثلا من بگم بر من ایراد وارد میشه که چرا همچین حرفی زد.
دقیقا.
ولی خب جنگ اول به هست
صلح آخر. بله،
کنم از شما جناب آقای علی اسدالله پور، وکیل پایه که دادگستری، همچنان با ما هستن. داریم از اختلافات مالی بین اعضای خانواده صحبت میکنیم. سوالاتتون، تجربیاتتون رو ارسال بکنید به 22652525 که سوالات صوتیتون رو دریافت میکنیم و سوالات مکتوبتون رو از طریق 3036-37 به ما بگید.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
بریم سراغ سوالات شما شنونده عزیز. تعداد سوالات زیاده و ترجیح میدم از همین اول برنامه شروع بکنیم که انشالله بتونیم همه سوالات رو آقای اسدالله پور پاسخ بدن. از تهران برامون پیام ارسال کردن، مهتاب خانم گفتن که برادرم پول قرض گرفته و پس نمیده، فقط رسید دستی داریم، آیا کافیه؟
بله، مشکلی نداره، چون رسید دستی به قول ایشون و سند عادی به قول ما جزء اسناد هست و اگر راجع بهش تردید نشه، راجع بهش انکار نشه، راجع بهش ادعای جعل نشه، قابل استناده. و اگر اونجا قرض نوشته شده باشه و که درش استردادش قید شده باشه، میتونه ازش استفاده بکنه. و حالا بهتره که این مواقع باز با صلح و سازش خانوادگی حل بشه، اگر نشد محکمه حتما رسیدگی میکنه و بهشون رأی میده.
نیازی نداره که اون رسید امضای چیزی شه، فقط دستخط کافیه؟
نه، رسید باید حتما امضا داشته باشه. امضای رسیدها و امضای نوشته ها و عقود به منزله تایید نوشته های بالاست. ما داریم خیلی وقتا نوشته شخص هست ولی زیر امضا نداره. اینجا باید به قاضی شما اثبات بکنین که اینهایی که نوشته رو اتفاق افتاده. چه جوری؟ مثلا با یک شاهد.
بله،
یعنی باز نیاز به ادله دیگه ای هست. من فکر میکنم این رسیدهایی که میگن حتما امضا داره.
بله، یا انگشت باید اصلا انگشت باشه یا باید امضا باشه. حسن آقا از مشهد گفته که با عموم شریک شدم، الان سهمم رو نمیده، قرارداد نداریم، چیکار کنیم؟
توی به صورت کلی میتونیم یه صحبتی بکنیم راجع به مسائلی که اینچنینی هست و قرارداد بینشون نیست. کار یکم سخت‌تر نسبت به اصطلاح برخی موارد اختلافی دیگه. این موارد اولا باید یه استشهادیه جور بکنن و افرادی که شاهد این موضوع بودن بیان ذیل اون استشهادیه امضا بکنن و وقوع اون عقد رو از دادگاه باید بخواد، احرازش رو. مثلا میگم عقد شراکتی هست.
بله.
ساخت و سازی هست. احراز وقوع اون عقد رو از دادگاه با توجه به شهادت شهود و اماراتی که از پولهایی که خرج کرده، مثلا رسیدهایی که داره، اینها رو جمع میکنه، میبره به دادگاه، میده اون عقد رو احراز میکنه. بعد میتونه بر اساس نوع شراکتی که هست سهمش رو بخواد. حالا چون ما نمیدونیم عقدش چیه، خیلی ریستر نمیتونیم صحبت کنیم، ولی اگر ساخت و ساز باشه میتونن شهود بیان بگن مثلا 50-50 هست، 20-40 هست، نمیدونم، یا اینجور مسائل.
پس اسناد مالی اینجا میتونه خیلی بهشون کمک
کنه. خیلی کمک. اینا میشه جز اون امارات وقوع اون احراز وقوع اون عقد.
بله، که با توجه به اوضاع و احوال میتونن تصمیم بگیره.
بله.
قاضی. زهرا از اصفهان گفته که پدرم به نام من خونه خریده اما الان میخواد پس بگیره، آیا میتونه؟
خب یکی از موارد بسیار چالش برانگیز همین موضوعاته. مثلا شخصی چیزی رو به نام دیگری میخره. الان خیلی ما مسائل اینچنینی داریم.
بله.
باید ببینیم اول پدر ایشون ملکی رو که خریده به نام خودش خریده زده به نام دختر خانومش، یا نه مستقیما مباین نامه نوشته به نام خود دختر خانوم. اینجا قسمت دوم واقعا خیلی سخته دیگه، که انهو اینجوریه که بی رو دختر خانوم انجام داده.
درست.
ولی اگر خودش به نام دختر خانوم داده باشه میتونه بگه هبه است، رجوع از هبه بکنه. اگر اون شرایطش رو داشته باشه بله میتونه بگه. ولی اگر مستقیما باشه باز قصه های بعدی پیش میاد.
بس شرایط سنی دختر هم مهمه؟
نه مهم نیست، چون
که قبل از 18 سال باشه به چه
اصلا مهم نیست. ببین قبل از 18 سال باشه، یعنی قبل از بلوغ و رشد ما اینجوری صحبت بکنیم، چون اون قانون 18 سال حالا یه ذره با اشکالاتی مواجه هست. ولی اگر راجع به قبل از رشد صحبت بکنیم یا قبل از بلوغ صحبت بکنیم، پدر میشه ولی ایشون.
بله.
اگر برای ایشون خریداری کرده مال ایشونه دیگه، میخواد دست ببره توش، باید نماینده دادستان هم به عنوان این کسی که ایشون مثلا مهجور هست و غبطه ایشون رعایت میشود یا نمیشود ورود بکنه. برای همین به نظر میرسه که اگر زیر سن بلوغ باشه باز هم برای فروشش یا برای اینکه مال خودش بکنه، چون غبطه دختر خانم رو در نظر نمیگیره، باز با مشکلاتی مواجه است. به اینا میگن عقود غیر نافذ.
درست، عقود غیر نافذه که باید از این طریق برن و انشالله که به نتیجه دلخواهشون برسن. علی از تبریز گفته که در معامله با فامیل سر مبلغ توافق کردیم اما حالا زیر قولی زده، قانون چی میگه؟
سر مبلغ توافق کردن چه عقدیه این؟ آخه ما نمیدونیم، باید این سوالات یه طوری باشه. ببینید هر نوع توافقی که دو طرفه هست ما میتونیم یک عمل حقوقی بهش بگیم هست. آیا سر توافق کردن که مثلا چیزی که خریدن قیمتش این باشه؟